دوویشت، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد.
ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات افغان تایید میکنند که انتخابات ریاست جمهوری تأخیر نخواهد شد. نظری یک کارشناس در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات رئیس ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش ها درباره به تعویق اندازی که انتخابات، اظهارات تازه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد امکان بازشماری آرای بعض ولایات و هلند دیپلماتانش را از اسلام آباد بیرون کرده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید انتخابات آینده ریاست جمهوری به هیچ وجه به تعویق نخواهد افتاد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که روزنامه وال استریت جورنال امریکا در گزارش به نقل از منابع نوشت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در صحبت‌هایش روی صلح با جوانب مختلف افغان خواهان معطل شدن انتخابات ریاست جمهوری شده است. آقای چخانسوری گفت
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
چخانسوری این را نگفت که در گفتگو میان آقای خلیلزاد و رئیس جمهور غنی روی به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل بحث شد یا نه. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه بدون آن که به مسئله به تعویق اندازی انتخابات اشاره کند گفته است که آقای خلیلزاد در جریان دیدارش با رهبران مختلف افغان روی موضوع صلح صحبت های داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید شکایات در مورد شمارش آرای برخی از مراکز رایدهی در تعداد از ولایات وجود دارند و امکان دارد آرای این مراکز دوباره شمارش شود. میرزا محمد اقپرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، امروز هرچند در مورد تمام این مراکز معلومات نداد، اما گفت که در مورد مراکز رایدهی ولایت کندوز شکایات زیاد وجود دارد.
تخمین زده نمیتوانیم، اما معلومات در این مورد را در وقت آن شریک میسازیم. گفتم میتوانیم که در مورد کندوز شکایات زیادی وجود دارد.
این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمارش آرای ولایات کابل و پنجشیر را تکمیل و در این حال فیصله بازشماری آرای مراکز برخی از ولایت ها را کرد. و خبر آخر داخلی که در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در ولایت فاریاب 23 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. سخنگوی پلیس ولایت فاریاب میگوید 15 طالب شام گذشته در اثر حملات هوایی قوای افغان در ولسوالی قیصار این ولایت کشته شده و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی پلیس فاریاب گفت که در این حادثه به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. حال هم چند خبری از جهان. حداقل 50 زندانی در جریان آشوب زندانیان در تاجیکستان کشته شدند. این حادثه هفته گذشته رخ داد و مقامات تاجیکستان قبلا شمارش کشته شدگان را خیلی کم خوانده و در مورد معلومات زیاد ندادند. ولی بر اساس تازه ترین گزارش، مقامات در یک واحد حکومتی تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامهایشان به دلیل حساسیت موضوع بر رادیو آزادی معلومات دادند. این مقامات فهرست از نامهای 50 زندانی را نشان دادند که در آشوب 7 نوامبر در زندان شهر خوجند کشته شدند. با خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی که این لست را دیده است اجازه دادن نشد از آن عکس بگیرد. داعش مسئولیت این زد و خوردها را به دوش گرفته و گفته است که آشوب زمان آغاز شد که یکی از افرادش به یک محافظ امنیتی زندان حمله کرد. هلند میگوید کارمندان سفارتخانه اش در اسلام آباد را بیرون کرده است. حکومت هلند گفته است به کارمندان سفارتش در پاکستان به دلیل دادن پناهندگی به وکیل مدافع آسیا بیبی یک زن مسیحی هشدارهایی داده شده بود. استیو بلاک وزیر خارجه هلند دیروز گفت از هشدارهایی که به دیپلماتان هلندی در پاکستان داده شده نگران است. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی به تاریخ 31 اکتبر بعد از اعلان حکم آزادی آسیا بیبی به هلند فرار کرد. و خبر آخر که سفیر فرانسه در بلگراد بعد از آن از سربیا معذرت خواست که رئیس جمهور سربیا الکساندر ووچیچ مایوسیش را به سبب نحوه برخورد با وی در جریان مراسم یادبود از ختم جنگ دوم جهانی در پاریس ابراز داشت. سفیر فرانسه در بلگراد فدریک موندولینی دیروز این معذرتنامه را به سربیا یک روز بعد از آن پیشکش کرد که رهبران جهان در پاریس گرده هم آمده و از ختم جنگ اول جهانی یاد بود کردند. در این مراسم به هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو در رده دوم عقب رهبران امریکا، فرانسه، جرمنی و روسیه جا داده شده بود، ولی برای رهبر سربیا که در جنگ اول جهانی تلفات زیادی را متقبل شده بود جای نامناسب، یعنی دورتر از رهبران عمده جهان داده شده بود که این کار به نظر رئیس جمهور سربیا نامناسب بود. ووچیچ دیروز گفت با در نظر داشته آنچه سربها در جریان جنگ اول جهانی متحمل شدند، باورم نمی شد که در مراسم پاریس با من چنین برخورد شود. پایان اخبار.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان میگویند انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین آن برگزار خواهد شد. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان به اساس تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
تحلیلگران دورنمای برگزاری انتخابات و تاخیر آن را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان اظهار داشت
با حیث یک کلید رای حل منازعات با طالبان میارزه که او را به جور پرت ولو قانون اساسی خلافش میشه.
گرد همایی در هرات برای اعتراض بر عدم توجه حکومت به وضعیت اروزگان و مناطق ولایت غزنی. در غور مردم نگرانی دارند که ولسوالی 400 به تهدید سقوط مواجه است. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت هم بعد از خبرهای ورزشی مطالب دیگری هم داریم و برنامه هفتوار زن و زندگی نیز نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور برگزار خواهد شد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده و این انتخابات به موقع آن برگزار می‌گردد. این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته زلمه خلیلزاد مشاور خاص آمریکا درباره صلح افغانستان خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری در پیشرو در افغانستان می‌باشد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
ارگ در برابر گزارش روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر این که زلمه خلیلزاد مشاور خاص امریکا در مورد صلح افغانستان خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری شده است واکنش نشان داد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که انتخابات در زمان معین آن مطابق قانون اساسی افغانستان برگزار خواهد شد. آقای چخانسوری روز سه‌شنبه با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که هیچ گزینه دیگر جز خواست مردم که در قانون اساسی تصریح شده پذیرفتنی نمی باشد.
هیچ گزینه به جز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
این سخنان در حال بیان می شود که روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال در شماره روز دوشنبه اش نوشته است که ممکن امریکا برای موفقیت پروسه صلح افغانستان از حکومت این کشور بخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را به تعویق بیاندازد. وال استریت ژورنال نوشته که برخی از مقامات امریکایی حراز دارند که تنش‌های انتخاباتی و مشکلات سیاسی در این کشور مانع روند صلحی که زلمه خلیلزاد آن را به پیش می‌برد نشود. هرچند روزنامه وال استریت ژورنال منبع این خبرش را افشا نکرده، اما فضل محمود فضلی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی گفته که آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل خواست به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکرده است. این در حال است که نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک هیئت‌های شورای عالی صلح و طالبان مسلح و نماینده‌های 12 کشور روز جمعه گذشته در روسیه برگزار گردید. از سوی هم عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل با اشاره به موضوع تأخیر انتخابات گفت که اولویت باید به صلح داده شود.
ما به یقین هستیم که هر قدر کار صلح پیشتر شوه، نزدیکتر شوه و به حق ولید داده شوه، این بخیر ملت افغانستان است. باید در این صورت انتخابات هم خوبتر دایر شوه خطه نیست.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته که این کشور نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است. اما خالد پشتون از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید که پروسه صلح تا هنوز به جای نرسیده که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به خاطر آن به تعویق برگزار گردد.
انتخابات باید حتما صورت بگیرند، وقت باید ضایع نشوند. این گزینه ما همیشه را دست خود داریم که لوی جرگه و صلح و انتخابات همیشه صورت گرفته می تواند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این گفته که انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال پیش رو برگزار می شود و نام نویسی کاندیدان برای این انتخابات در 24 قوس آغاز می گردد و 15 روز ادامه خواهد داشت. در این حال شماری از اعضای مشتان و جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه اش گفتند که برای صلح باید میکانیزم روشن وجود داشته باشد و انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع آن راه اندازی شود.
گزارش بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری بعدی افغانستان مطابق قانون اساسی طبق زمان تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار خواهد شد. اما شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که اگر این کشور به صلح میرسد باکی نیست که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد. وادی صافی یکی از این کارشناسان با رادیو آزادی صحبت کرده است. نسیم شفق با وی در این مورد مصاحبه کرده و آقای صافی میگوید
امریکا که با طالبان چندین دفعه دیده و مذاکره کردن و شاید از اونا خواسته باشند که بیاین در پروسه قدرت و حکومت از طرف مردم که تعیین شوه و انتخابات میشه سهم بگیرین و ما حتی میتونیم انتخابات بر شما معطل بکنیم اگر یکی از شرایط را قبول کنین که در قدرت بیاین. فکر میکنم که اگر به این دوره بیچار وقت خود بود چون زود اعلان کردن که در 31 حمل انتخابات ریاست جمهوری میشه دیگه این وقت بر از اونا دادن کم است. بمو خاطر اینا باید انتخابات به تعویق پرتن و او به حیث یک کلید راه حل منازعات با طالبان میارزه که او را به دور پرتن ولو قانون اساسی خلافش میشه.
استاد بله. اگر شما هم اشاره داشتین که در تضاد با قانون اساسی واقع میشه اگر انتخابات به تعویق مفته و حکومت هم تاکیدش بری است که مردم سالاری باید در افغانستان در نظر گرفته شوه و انتخابات باید به موقع برگزار شوه،
حرفیش که اگر یک قسمت نفوس کشور علیه قدرت مرکزی با جنگ باشه و امنیت خراب میکنه و انسان کشی از هر دو طرف صورت میگیره، ای به این میارزه که قانون اساسی تطبیقش نظر به یک وقت به وقت دیگه معطل شوه و در بدلش چی میاید که قانون اساسی زیر پای مشعال چندین دفعه تخلف شده از قانون اساسی در بدلش خودم فرمول خوبم به وجود نامده.
بله حالا استاد ببخشید استاد، اگر انتخابات به موقع برگزار شوه و مطابق قانون اساسی و زمانی که پروسه صلح موفق شد بعد از او یک جرگه دایر شوه، آیا این یک رای حل مناسب است؟
چرا نیست، اوم رای حل مناسب است در صورت نرمال، اما اگر جنگ ادامه پیدا بکنه او باعث یک شرط قبول نشه، در او صورت باز امو هدف هم که به صورت نرمال تطبیق شوه بدست نمیه، امیار هم همی حکومت فعلی خلاف قانون اساسی سیستم، چرا که امنیت نبوده، اخلال می شده، انتخابات درست صورت نمی گیره.
پس استاد کوتا اگر لطف کنید به نظر شما آسانترین و خوبترین ای است که لوی جرگه بعد از انتخابات اگر پروسه صلح موفق می شه برگزار شوه یا انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افته؟
فکر می کنم قبل از انتخابات لوی جرگه را بخواین که شمولیت اقتداد دیگه را که از بیرون را توفنگا را به زمین مگذاره، هم در اونجا نماینده داشته باشه و اعلان بکنه و قانون اساسی را با تعدیل یا غیر تعدیلش اگر به شکل فعلی شده هم تایید دوباره بگیره از امولو اجرگه، باز از او به طرف انتخابات بره که استخوانه مملکت آرام شوه و جنگ نباشه، آدم نموره. خلاص.
کارشناس امور سیاسی افغانستان ودیر صافی بود که گفت اگر افغانستان به صلح می رسد باکی نیست که انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیفتد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به شمول کندوز ممکن رأی برخی از ولایات دیگر دوباره شمارش شود. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آرای مراکز دوباره شمارش می‌گردد که در مورد آنها شکایت و یا اسناد تقلب موجود باشد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می‌گوید هرچند با شماری آرا در جهت تامین شفافیت ضروری می‌باشد، اما از طرز عمل شمارش ابراز نگرانی دارند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در مورد شمارش آرای برخی از مراکز در شمار از ولایات شکایت وجود داشته و ممکن رای های این مراکز دوباره شمارش گردد. میرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون هرچند در مورد تمام این مراکز معلومات نداد، اما افزود که در مورد مراکز ولایت کندوز شکایت های زیادی وجود دارد.
تخمین زده نمیتوانیم، اما معلومات در این مورد را در وقت آن شریک میسازیم. گفته میتوانیم که در مورد کندوز شکایت زیادی وجود دارد. احتمال این است که آرای برخی از مراکز این ولایت دوباره شمارش شوند.
این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای ولایت‌های کابل و پنجشیر را تکمیل و در این حال فیصله بازشماری آرای مراکز برخی از ولایات را کرد. در مورد انتخابات 28 و 29 میزان و همچنان انتخابات 5 عقرب شکایت‌های زیادی وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که نتایج ابتدایی آرای 32 ولایت با تاریخ 2 قوس و از کابل با تاریخ 10 همین ماه اعلام می‌گردد. معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که تا به حال معلومات بایومتریک 10 ولایت داخل سیستم سرور شده و این پروسه در زمان اندک تکمیل می‌گردد. مرزا محمد حق‌پرست می‌گوید که کارهای کمیسیون مطابق تقسیم اوقات به پیش رفته و در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات اعلام می‌گردد. هرچند بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا شمارش مجدد آرا را برای تامین شفافیت ضروری می‌داند، اما تأکید می‌کند که تامین عدالت در این بخش بسیار مهم است. یوسف راشد رئیس اجرایی این بنیاد بر رادیو آزادی گفت که ترس آن می رود که برخی افراد مغرض به بهانه بازشماری آرا راه را برای فساد هموار نسازد.
چه نیست، خدا نخواسته دقیقا بیاش میره.
خدا نکند باز شماری آرا راه را برای فساد هموار سازد. ما نگرانی داریم که برخی حلقات و اشخاص بالای کمیسیون فشار نیاورد و در شمارش آرا دست نزند و جای اینکه زمینه برای عدالت فراهم شود راه را برای فساد هموار بسازد.
آقای رشید افزود که این رای شماری باید نمایندگان کاندیدان حضور داشته باشند و ارگاه مشکل وجود داشته باشد باید به اساس طرز العمل فرمهای شکایات پر گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند که در کارهای آنان مداخله کنند و آنها در این بخش متحد به تامین شفافیت میباشند.
صدها تن از باشنده های غور به شمول نماینده های مردم در شورای ولایتی امروز تایی گرد همایی از حکومت مرکزی خواهان اقدامات عاجل برای ولسوالی 400 این ولایت شدند. آنها هشدار می دهند که در صورت عدم توجه فوری این ولسوالی سقوط خواهد کرد. عبدالقادر غفوری گزارش دارد که با هم می شنویم.
اضافه تر از یک ماه می شود که ولسوالی 400 در شمال مرکز ولایت غور در محاصره 24 ساعته قرار دارد و دوامدار در این ولسوالی درگیری می باشد. اما این درگیری ها از یک هفته به این سو شدت بیشتر یافته است و تا جایی که نگرانی های جدی را مبنی بر سقوط این ولسوالی به دست طالبان به وجود آورده است. به دنبال این درگیری ها امروز صدها تن از شهروندان غوری به شمول نماینده این مردم در شورای ولایتی تی گرد همایی از حکومت مرکزی خواهان اقدامات جدی در این ولسوالی شدند. آنها که مقاومت نیروهای امنیتی را در این ولسوالی ستایش میکنند میگویند در صورتی که حکومت مرکزی در این زمینه اقدام نکند نیروهای مستقر در این ولسوالی دیگر به تنهایی توان مقاومت را ندارند به این ولسوالی سقوط خواهد کرد. محمد وزیر نورانی و غلام رسول سعادت دو تن از معترضین میگویند
اگر دولت به زودترین وقت اقدامات لازم انجام نده بالاخره فاجعه بسیار بزرگ انسانی و نیروهای امنیتی در راس و اگر تامین امنیت ولسوالی 400 به شکل منظم گرفته نشود ما شاهد سقوط ولسوالی‌های متعدد یک دیگر خواهد بودیم.
حکومت مرکزی باید یک توجه جدی کنه در این راستا، باید محاصره ولسوالی 400 را بشکنانه. در صورتی که ولسوالی 400 محاصرهش نشکنه خدای نخواسته سقوط کنه بالاتر از 2500 نفر نیروی دولتی تا خیزش‌های مردمی در اونجا وجود داره یک فاجعه بزرگ رخ میده.
از سوی هم عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور که در جمع معترضین بود نیز مقامات مرکزی را متهم به بی‌توجهی نمود. آقای قادری اضافه نمود که مقامات در مرکز کشور در برابر شهروندان غور بی‌خیال هستند و ضمن این که به صدای مردم گوش نمیدند صدای مسئولین محلی را نیز نمیشنوند. اما شاه آقا شتاب قماندان امنیه غور میگوید صبح امروز مواضعه طالبان از سوی چرخبالهای اردوی ملی هدف قرار داده شده است که در آن 8 تن از طالبان کشته و 3 تنشان زخم برداشتند.
ساعت 5 بجه از هلیکوپترهای ما در سر خود ولسوالی 400 رفتند. موضعه دشمن بمباردمان کردند، 8 نفر دشمن کشته شد، 3 نفر زخمی. پس هلیکوپتر آمدند میدان
400 یکی از ولسوالی های مهم در شمال غور است که با ولایت های سریپل و فاریاب مرز مشترک دارد و در صورت سقوط این ولسوالی مرکز غور نیز در خطر ناامنی روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ ناهنجاری های سیستم دولتی آموزش دختران در پاکستان را در گزارش بیان کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر این گزارش را در نتیجه تحقیقات در سالهای 2017 و 2018 در پاکستان، مصاحبه با 200 شاگرد، معلم و همچنان مسئولان ادارات مکاتب تهیه و ترتیب داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر تحت عنوان آیا دخترم را تغذیه کنم و یا آموزش دهم موانع برای آموزش دختران در پاکستان امروز سه شنبه به نشر رسیده است. گزارش میگوید آموزش در پاکستان به خصوص برای دختران از اجلاس سلوک در این مورد در سال 2015 میلادی برگزار شده بود تا کنون کدام بهبودی نیافته است. در این نشست اعلان شده بود که پاکستان در بین بدترین کشورهای جهان در بخش معارف قرار دارد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که 22 میلیون کودک به شمول 1/3 از دختران و 21% پسران دوره ابتدایی در پاکستان به مکتب نمی روند. گزارش بی‌ثباتی سیاسی، نفوذ نامطلوب اردو در ادارات، سرکوب جامعه مدنی و مطبوعات، شورش های خشونت آمیز و تشدید تنش های قومی و مذهبی را مسئول این امر می داند که جامعه پاکستان را مختل ساخته و حکومت را در عرصه خدمات اساسی به مردم مانند معارف مانع شده است. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می نویسد عدم توانایی دولت پاکستان برای فراهم‌آوری زمینه آموزش و معارف به کودکان موجب ایجاد تعداد زیادی از مکاتب خصوصی در این کشور شده است. در حالی که خانواده ها برای پرداخت پول ماهواره مکاتب فرزندانشان قادر نیستند، در گزارش گفته شده که اکثر مکاتب خصوصی پاکستان شامل نظام تعلیمی نیستند و معلمان با تجربه و مسلکی و برنامه های درسی معیاری ندارند. عدم توانایی حکومت برای فراهم کردن زمینه آموزش کودکان همچنان باعث افزایش ایجاد مدارس دینی شده و چنین مراکز آموزش تنها گزینه پدران و مادران برای آموزش کودکانشان می باشند. حکومت پاکستان در سال 2016 میلادی گزارش داد که در این کشور حدود 7 تا 8 میلیون خانواده که حدود 60 میلیون نفر می شود در فقر زندگی می کنند که 30% نفوذ این کشور را تشکیل می دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در این گزارش همچنان حکومت پاکستان را به خاطر عدم سرمایه‌گذاری در عرصه معارف انتقاد کرده است. گزارش خاطر نشان نموده که اسلام آباد به سفارش های سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در ارتباط به راهنمایی درباره آموزش و معارف در این کشور کمتر توجه کرده است. یکی از مشکلات دیگر خانواده ها در ارتباط به نفرستادن دخترانشان به مکاتب ناامنی در پاکستان است. خانواده ها به خاطر خشونت و دیگر جرایم به شمول آزار و اذیت و اختطاف فرزندانشان را به مکاتب نمی فرستند. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در آخر به حکومت پاکستان سفارش می دهد که منابع بیشتر را در زمینه آموزش به کار برد و از این منابع برای مبارزه با اختلافات جنسی موجود استفاده کند تا اطمینان به دست آورد که کودکان بیشتر و مدارس با کیفیت دسترسی پیدا کنند. گزارش همچنان توصیه می کند اسلام آباد باید سیستم معارف کشور را بازنگری کند، با حکومت های ایالتی از نزدیک کار نماید و یک برنامه ملی عمل را تا سال 2030 میلادی برای پایان دادن ازدواج کودکان خردسن در کشور ترتیب دهد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مال نشده،
هر دو قربان هستن که خانم و بنواز
از تو که 11 سال شده که
در راه دفتر مردم از فضا خود تو گل نشد.
خدا من نظر بخش این جمع شده
نماز نماز اجر آنها نوشته کنند داعش
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112341 38 0784620.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بیایید صحبت‌های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را که در تماس تلفنی به ما گذاشتند با هم بشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم، بنده نظر محمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان قیره پیتاو. من عرض دارم که سربازهایی که داریم و بریگمالهایی داریم ماشی از اینا با وقتش اولا نمی شود. در این باره کم توجهی بریگمالی طولای است و قماندانی طولای است و قماندانی کندکسک. عرض دارم با شما که سزای بنده را پخش نمایین که چهار ماه میشه بچاره ماش اولا نشده است. خدا حافظ.
سلام علیکم، یک دانم مهیبین وزارت دفاع هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه‌غار. یک نمره زمین برای ما مردم وعده کرده بود وزارت دفاع و از طرف ولایت به شهروالی داده می شود. سرپانه ما مردم نداریم، سر زمستان عزیزیست. اسنادای ما مردم که از کابل که به ولایت خلاص کردیم 3 سال به شهروالی برمان، حالا به ولسوالی انتقال دادیم. اینجا نزدیک ولسوالی طالبا فعالیت دارد. اسنادش باید میداد، اسناد ملکیت برشان میداد. اینجا در شبه اونا را چی میکنه؟ اونا را بالش جور کرده به حکومت.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در نیمه دوم ساعت هم مطالب بسیار مهم داریم. یکی درباره این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید اشتراک کنندگان نشست مسکو از طالبان خواستند تا مستقیما وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند. و گزارش دیگری در مورد این که در صورتی که زندانیان طالب در پاکستان همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان داشته باشند، رهاییشان میتواند روی این روند تاثیرگذار باشد. این مطالب را با هم خواهیم شنید. و حالا هم میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری به هیچ وجه به تعویق نخواهد افتاد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که یک روزنامه آمریکایی در گزارش به نقل از منابع نوشته بود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در صحبت‌هایش روی صلح با جوانب مختلف در افغانستان خواهان معطل شدن انتخابات ریاست جمهوری شده است. سفیر امریکا در کابل جان بس ساعت پیش در یک پیام تویتر نوشت تعیین زمان انتخابات مربوط افغانهاست و امریکا در هر حالت از آن حمایت می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید شکایات در مورد شمارش آرای برخی از مراکز رای‌دهی در تعدادی از ولایات وجود دارد و امکان دارد آرای این مراکز دوباره شمارش شوند. در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در ولایت فاریاب 23 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. در اثر یک انفجار در ولایت ننگرهار امروز یک تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در منطقه غنی خیل رخ داد. حداقل 50 زندانی در جریان آشوب زندانیان در تاجیکستان کشته شدند. و هلند میگوید کارمندان سفارتخانه‌اش در اسلام‌آباد را بیرون کرده است. حکومت هلند گفت و کارمندان سفارتش در پاکستان به دلیل دادن پناهندگی به وکیل مدافع آسیا بی‌بی یک زن مسیح هشدارهای داده شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی 17 سال افغانستان در مسابقات بین المللی سوبروتو تیم رقیبش تمل نادو را با تفاوت زیاد شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، سومین دیدار تیم ملی 17 سال این کشور مقابل تیم تمل نادو با نتیجه پرگل 11-0 به نفع بازیکنان افغان خاتمه یافت. گفته می شود که علی و سمیر سمندری هر کدام 3 گل، نومان ولیزاده، شکیب، علی بابا، شبیر و روح الله هر کدام 1 گل برای افغانستان به ثمر رساندند. مسابقات بین المللی سوبروتو کپ از طرف هند با اشتراک 40 تیم آسیایی و اروپایی همساله در رده های سنی مختلف برگزار می شود. مسابقات انتخاباتی هندبال افغانستان با قهرمانی کابل کلب به پایان رسید. به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان، این مسابقات که از 5 روز قبل در جمنازیوم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و با اشتراک 200 ورزشکار از مرکز و برخی ولایات آغاز گردیده بود، امروز با دیدار تیم‌های کابل کلب و پلی تکنیک به پایان رسید. در این دیدار بازیکنان کابل کلب با نتیجه 18-15 تیم پلی تکنیک را شکست داده و مقام قهرمانی را به دست آوردند. پلی تکنیک مقام دوم را به دست آورد و تیم جوانان کابل با شکست دادن تیم ولایت غزنی به مقام سوم دست یافت. این رقابت ها که به هدف انتخاب بهترین بازیکنان به تیم ملی را اندازی شده بود، 18 نفر به تیم ملی هندبال کشور برگزیده شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اشتراک کنندگان نشست مسکو از طالبان خواستند تا مستقیما وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند. عزیزالله دین محمد معاون این شورا که ریاست هیئت افغانستان در این نشست را داشت، روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان خواستار همکاری و حمایت این کشورها در پیوند به صلح و مالکیت افغانستان شدند. اما برخی از اعضای ولیس جرگه نشست مسکو را بی دستاورد و نمایشی می دانند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این شورا در نشست مسکو به صراحت گفته است که نباید صلح در افغانستان تحت تاثیر رقابت‌های قدرت‌های بزرگ جهان باشد. عزیزالله دین محمد معاون این شورا که ریاست هیئت از جانب افغانستان در این نشست را داشت، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت آنان روی ختم جنگ، پیشبرد اجندای صلح به رهبری افغان‌ها و همکاری اشتراک کنندگان از گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و طالبان تاکید کردند. آقای دین محمد افزود که در نتیجه گیری این نشست اشتراک کنندگان به خواسته های نماینده های شورای عالی صلح مهر تایید گذاشتند و از نماینده های طالبان خواستند تا مستقیما وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند.
خوشبختانه در نتیجه گیری نشست گفته شد که تمام کشورها از خاتمه یافتن جنگ در افغانستان و گفتگوهای صلح به رهبری افغان ها حمایت می کنند. همچنان پشتیبانیشان ابراز کردن و همچنان از طالبان مستقیما خواستند تا وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه گذشته به میزبانی روسیه در مسکو با هم دیدار کردند. در این نشست به گفته شورای عالی صلح، نمایندگان 10 کشور به شمول روسیه، پاکستان و نماینده سفارت آمریکا در روسیه اشتراک کرده بودند. دولت افغانستان از اشتراک در این نشست خودداری کرده بود، اما هیئت شورای عالی صلح به گونه مستقلانه از آدرس این شورا در این نشست اشتراک کرد. هرچند در این نشست تاکید بیشتر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان بود، اما هیئت طالبان برای آغاز مذاکرات خروج نیروهای خارجی را شرط گذاشتند. از سوی هم برخی از اعضای ولیس جرگه میگویند نشست مسکو هیچ سودی به پروسه صلح افغانستان نداشته است. مسعود کروخی، یک عضو این جرگه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
بیشترین سود روس‌ها بردم. چاره وانمود کردم که اینقدر نفوذ داریم به سر از این طالبان و بسیار موضع‌گیری شورای عالی صلح منفعلانه بود.
و این نشست را تنها یک قدرت نمای روسیه خواند. خانم کروخی افزود روس‌ها می‌خواهند به نحوی در قضایای افغانستان خود را دخیل کنند، از همین رو چنین نشست را برگزار کردند.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید اشتراک کنندگان نشست مسکو از طالبان خواستند تا مستقیماً وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند. در این حال مولوی عبدالخبیر اچخون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، روز شنبه اظهار داشت در صورتی که زندانیان طالب در پاکستان همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان داشته باشند، رهاییشان میتواند روی این روند تأثیر گذار باشد. این در حال است که به اساس گزارش آژانس خبری اسوسییت پرس، پاکستان روز گذشته 2 تن از قماندانان طالبان را از بند رها کرده است. آرزو قیاسی موضوع را دنبال کرده است.
پس از رهایی 2 تن از اعضای گروه طالبان در پاکستان، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهایی آنان بتواند بر روند صلح در این کشور تاثیر مثبت بگذارد. مولوی عبدالخبیر اچقون، معاون این شورا، روز سه‌شنبه در کابل گفت که با توجه به گذشته و گرایش این دو زندانی رها شده طالبان به مذاکرات، ممکن رهایی آنان بتواند در پیشرفت مذاکرات صلح حکومت افغانستان با این گروه کمک کند.
رها کردن بندی ها از طریق پاکستان، اگر به بک‌گراند و کسایی که رها شدن دیده شده، اولا به اصطلاح اونا بندی شده بودن، یک سری گرایش های به مذاکره و دیالوگ داشتن و از این برداشت ها اگر ما نتیجه گیری بکنیم که خوب است که رها شدن از اینا میتونم ممیدی برای پروسه صلح واقع شده.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات طالبان گزارش داده است که عبدالصمد ثانی، رئیس بانک مرکزی افغانستان، در زمان حاکمیت طالبان و صلاح الدین، یکی دیگر از قماندانان این گروه، روز دوشنبه در پاکستان از زندان آزاد شده اند. قبل از این ملا برادر، یکی از بنیانگذاران این گروه، نیز از زندان پاکستان آزاد شده است. این در حالی است که به اساس گزارش ها هنوز هم تعداد نامعلوم از رهبران طالبان به دلایل مختلف در زندان های پاکستان به سر میبرند. گفته می شود که این زندانی های طالب پس از سفر نخست زلمه خلیل زاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان و دیدار وی با شماری از رهبران طالب از بند رها شده اند. اما آیا رهایی قوماندانان طالبان از زندان واقعا می تواند در پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان تاثیرگذار باشد؟ سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یک مقام پیشین رژیم طالبان در پاسخ می گوید:
بله، کمک کرده میتواند. هیچ شکی وجود ندارد که این افراد بر طالبان نظامی و ملکی تأثیر زیاد دارند، از رفقایشانند و طالبان میانشان یک رسم دارند و آن این که اگر کسی ازشان از زندانها رها میشوند به هدف رفاقت و به دلیل این که دوره مظلومیت را سپری کرده است به وی زیاد قدر میدهند.
این در حال است که جمعه گذشته نشست در مورد صلح افغانستان با اشتراک هیئت‌های از شورای عالی صلح و طالبان مسلح و نماینده‌های چندین کشور در مسکو برگزار شد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور دوم سفرش را در پیوند به صلح افغانستان به شماری از کشورهای منطقه آغاز کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از اعضای مشتان جرگه از افزایش ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی میکنند و از مسئولان امنیتی میخواهند تا از تهدیدات مخالفان مسلح دولت جلوگیری کنند. آنها در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفتند که وضعیت امنیتی در غزنی، اروزگان و بیشتر ولایات نگران کننده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات که با تهدیدات روبروست ادامه دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای مشتان و جرگه می گویند که تهدیدات امنیتی شمار از ولسوالی ها را با سقوط روبرو ساخته و باید به این مشکل توجه لازم صورت گیرد. این اعضای مشتان و جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه حکومت را به کفایت خواندند و گفتند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، شمار از ولسوالی های دیگر نیز در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار خواهد گرفت. محمد عظیم قویاش یکی از این سناتوران میگوید که در حال حاضر بر علاوه غزنی در برخی از ولایت دیگر نیز وضعیت شکننده است.
ماه است که در ولایت فرا، در ولایت قندوز، در ولایت سرپل وضعیت امنیتی کاملا نگران کننده و تشویش آور است. هم مدت 20 روز میشه هزارها طالب در مرکز ولسوالی سنجارک تجمع کردند. ده ها قریه به دست دشمنان مردم افغانستان سقوط کردند و هزاران خانه متواری شدند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وضعیت در جاغوری و مالستان غزنی و در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان که باشنده های آن هزاره ها هستند در این اواخر به وخامت گراییده است. حتی شماری از باشنده های این ولسوالی ها روز دوشنبه به خاطر گسترش ناامنی ها در این مناطق در کابل دست به اعتراضات زدند. از سوی هم محمد داوود غفار یک عضو دیگر مشتان و جرگه می گوید که یکی از ولسوالی های ولایت غور نیز در محاصره مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است.
ولسوالی چهارسره ولایت غور بیش از 45 روز میشه که به محاصره قرار داره. زخمی داریم که اونجا انتقال داده نمیشه. مواد غذایی اونجا کاملا روش بسته که هیچ انتقال داده نمیشه که امروز یک قرصان رسیده به 50 افغانی.
پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز بارها از وخامت اوضاع امنیتی در برخی ولایات ابراز نگرانی کرده است. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه که ریاست نشست عمومی روز سه‌شنبه را نیز بر عهده داشت گفت که حکومت باید در زمستان به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی را روی دست گیرد.
این فصل سرد دولت باید از امکاناتی که وجود داره برای سرکوب دشمن، برای سرکوب تروریست‌ها استفاده بکنه. ما امیدوار هستیم که در نشستی که هفته آینده ما شما با مسئولین امنیتی می داشته باشیم مفصل تا هر وقتی که جلسه ادامه پیدا که یارو در میان بگذارن.
در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای هوایی و کماندوی افغان در نو ولایت که سطح تهدیدات امنیتی در آن بلند بود عملیات را آغاز کرده و سعی می شود تا به گفته وی مخالفان مسلح دولت در این مناطق سرکوب شوند.
سردار پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست ار کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار زن و زندگی را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما پیش از آن مطلب جالب دیگری هم داریم. فعالان مدنی و شماری از محصلین پوهنتون در ولایت هرات حملات اخیر در ولایت اروزگان و ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی را محکوم کردند. این افراد حکومت افغانستان را در برابر این حوادث بی‌پروایی متهم کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش دارد که با هم بشنویم.
وقایع اخیر اروزگان، جاغوری و مالستان تراژدی‌های
شماری از فعالین مدنی و استادان پوهنتون در واکنش به حملات اخیر در ولسوالی اروزگان خاص ولایت اروزگان و ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی در ولایت هرات دست به اعتراض زدند. نیکونام مالستانی و عارفه صبوری، دو تن از اعتراض کنندگان، رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌پروایی در قبال این رویدادها می‌کنند.
مردم افغانستان فعلا هیچ چیز دیگه از رهبران حکومت وحدت ملی نمیخواهند. ما خوان کدام چوکی و کدام اقتدار دیگه نیستیم، فقط مردم برای بقا فعلا میجنگن، یعنی همگی میخواهند که زنده باشند.
ما امروز اینو تجمع کردیم تا اینکه به دولت بفهمانیم و از اون خواهش بکنیم که در قسمتی تامین امنیتی مردم و همچنان خشونت های سیستماتیک پایان ببخشن.
این اعتراض کنندگان از عملکرد نیروهای ناتو در امر مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان انتقاد میکنند. عزیز الله کاظمی، استاد پوهنتون و یکی دیگر از اعتراض کنندگان میگوید جامعه جهانی و نیروهای ناتو در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی در این کشور صادق نیستند.
جامعه جهانی و نیروهای ناتو متاسفانه ما امروز با این برنامه‌ها و پلان‌هایی که اینا داشته، طرح‌هایی که داشته، در صداقت اینا به شدت تردید داریم و ما به این نتیجه می‌رسیم با عمل کردی که اینا داشته در مبارزه با تروریسم صداقت نداره.
برخی از اعتراض کنندگان در ولایت هرات هشدار دادند در صورتی که حکومت برای تامین امنیت این مناطق وارد اقدام نشود، آنان مجبور خواهند شد تا علیه گروه‌های تروریستی بسیج شوند. بدون بال رویدادهای اخیر در این مناطق، باشندگان ولایات مختلف افغانستان دست به گرد همایی مشابه زدند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز، سلام و خسته نباشین. به برنامه زن و زندگی با میزبانی مرز و قیاسی خوش آمدین. شنونده عزیز، می دانید که ازدواج های زیر سن در این روزها باز هم یک قربانی دیگر از دختر 10 ساله فاریابی در شب اول عروسیش گرفت.
زیر سن بوده به خاطر امبستر شدن.
چرا بعضی از دختران در شب زفاف یا اولین رابطه جنسی زن و شوهری می میرند و یا هم شدیداً مجروح می شوند؟
دالت سادیزم شخص جان مقابل خود در رابطه جنسی شکنجه
بگیرد. باز مردان من رو پت گرفتن.
اگر رابطه زن و شوهری با زور و خشونت صورت گیرد، از دید روانی، شرعی، قانونی و صحی چه صدمه هایی را برای تازه عروسان در پی خواهد داشت؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است. در کنار آن مصاحبه ای را در رابطه با موضوع با یک متخصص نسایی ولادی نیز با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنین به گزارش.
دخترک زیبایی که با تمام لطافت و معصومیت چشم و چراغ خانوادیش است، مادر با خون دل و با تمام هوش و عاطفه مادری از او مواظبت کرده، خودش را سپر ساخته تا ضرر به تار موی دختر نازدانیش نرسد. اما سرانجام قانون طبیعت و شریعت چنین است که دختر نازپرور روز با رسیدن به سن قانونی با سر و روی آراسته و لباس سفید عروسی به خانه شوهر بره و برای همیشه چشم و چراغ و عزت او خانواده شوه. باز هم مادر دلواپس است که در آنجا با دخترش چگونه رفتار خواهد شد. در بسیاری از خانواده های افغان به سبب یکتازی و زورگویی بسیاری از مردان، دخترکان در سن کوچک عروس شده و بیخبر از دنیا به کام مرگ و خشونت سوق داده میشن. هرچند در قانون مدنی افغانستان بر ازدواج سن پسر 18 سال و بر دختر سن 16 سال تعیین شده و ازدواج اطفال پایین تر از این سنین جواز ندارد. در ای اواخر دختر 10 ساله به نام زهرا از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در شب اول عروسی از سبب مقاربت شدید توأم با خشونت جانش از دست داده. خانم شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب میگه شوهر و پدر زهرا دستگیر شده.
دوستی از تا ریاست محترم سارنوری استیناب رسیده. دختر زیر سن بوده و اساس رسم رواج بدلی داده بوده، این به خاطر امبستر شدن فوت کرده بود که اما شوهر از پدر دختر دستگیر شدن و همچنان ملایمه که نگاهی از بسته کردن جلب از او و جلب مادر دختر داده شده تا که اونام دستگیر شود.
قابل یادآوری است که در کشورهای دیگه برای دختر و پسر که به سن قانونی رسیدن و میخواین با هم ازدواج کنن، قبلا از روانشناسان و دکتران متخصص مشوره ها و راهنمایی های لازم را به دست میارن تا در زندگی آینده زن و شوهری و به خصوص با اولین نزدیک شدن بعد از عروسی به مشکل روبرو نگردن. اما در افغانستان چون این مسائل حساسیت برانگیز دانسته شده و به دیده شرم به او نگریسته میشه، اکثرا جوانان بعد از ازدواج در این موارد برنامه منظم ندارن و یا هم بسیاری اوقات به سبب باورهای نادرست و با استفاده از خشونت و وادار ساختن باعث از بین رفتن و یا هم جراحت شدید زن میگردن، به خصوص آن زمانی که طرف مقابل دختر نابالغ باشه. دکتران به این باور هستند که کودکان دختر نه تنها که بعد از ازدواج رابطه جنسی را تحمل کرده نمیتونند، بلکه اکثرا سبب مرگ اونا نیز میگردند. در این حال لطیفه سلطانی رئیس بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه از سالهای گذشته قضایای خشونت‌های از این دست را ثبت کردند که یکی از عوامل عمده او عدم آگاهی دانسته میشه. با گفته خانم سلطانی چند ماه قبل در ولایت بادغیس هم قضیه را ثبت کردند که دختر 7 ساله در اولین شب عروسی با خشونت و تحمیل رابطه جنسی جان خود را از دست داده بود.
قضیه که در ولایت فاریاب اتفاق افتاد یکی از نمونه های بسیار بارزی خشونت علیه زنان که سبب توهین و تحقیر یک خانم میشه. قضایای از این دست اتفاق مفت ما در ولایت بادغیس داشتیم چند قبل و در سالهای قبل هم قضایای از این دست در کمیسیون ثبت میشه، ولی چون این موضوع بسیار حساسیت برانگیز هست و مردم اجازه هم نمیدن به کسی تحقیق بکنه و خودشان هم از برملا ساختن این قضایا ابا میورزن.
بر اساس ماده 638 و 639 کد جزای افغانستان، هرگاه مرد با شخص زیر سن قانونی مقاربت جنسی را انجام دهد، عمل وی تجاوز جنسی شناخته شده و رضایت مجنی علی قابل اعتبار نمی باشد. هرگاه در نتیجه تجاوز جنسی مجنی علی فوت نماید، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
چند گفته میشه زنان و دختران زیاده به سبب رفتار خشونت آمیز و نادرست شوهر در شب عروسی متضرر شدند، اما قصه های تلخ او پایان نداشته و خاطرات او مانند موریانه ذهن و روان ای زنان را تا سالهای سال خورده و کاویده است. شفیقه خانم 60 ساله یکی دیگه از زنان متضرر از شب عروسی است که در سن 13 سالگی با مرد 35 ساله به ازدواج داده شده بود. او میگه شب اول عروسیش خیلی وحشتناک بود و به اثر رفتار نادرست شوهرش با خونریزی شدید یک هفته در شفاخانه بستری شده بود. باقی گپ‌ها را از خودش بشنوین.
عروسی که کردیم موشه و با جبر ستم بسیار با حالت خراب دیدم، سرما تیر شد. ترسیدم، چیغ زدم، باز دان من را پت گرفت، مشتم خوردم، سیلیام خوردم، میکنکم شدم، اذیت زیاد شدیم.
معمولا نو عروسان شب و روزهای اول عروسی به صورت درست در خانه شوهر با شوهر و دیگر اعضای خانواده او بلد نمی باشند. اما با این حال اگر شوهر در اولین شب عروسی رفتار جبری و خشونت آمیز را بر عروس تحمیل می کنه، همه زندگی عروس تلخ شده و با ترس و وحشت گریه می خوره. فرشته از ولایت پکتیا به این مورد از عروس یکی از همسایه هایشان یاد میکنه.
در ممانعت میکرد و بچه‌ام را از زور کار گرفته بود. این دخترک بسیار با مشکلات روبرو شد، خونریزی شدید، درد شدید داشت. او را تا به دکتر بردند و اونجا دکتر زن نداریم. عروس اونجا بردن یک عیب ما است و در آینده چه برش ای گپ تا نداده میشه. چون در ولایت پکتیا حتی در کل افغانستان در اطرافش میگه شب اول عروسی باید با خانم خود نزدیکی کنه، در غیر از او مرد بی غیرت خطاب میکنه.
روانشناسان به این باورند که بهتر است یک جا شدن عروس و داماد در اولین شب عروسی نباشه، زیرا بلد شدن و پیدا کردن حس آرامش و امنیت عروس در یک محیط نو با افراد نو از دید روانی و ذهنی خیلی مهم دانسته میشه. به این مورد سخنان را از دکتر جمشید رسا روانشناس افغان بشنوید.
باید مرد بفهمه که رابطه جنسی بر یک مرد و بر یک زن بر از هم متفاوت است. وقتی به زور رابطه جنسی برقرار میشه، بر کل عمر شخص دیگه از رابطه جنسی تنفر پیدا میکنه، از زندگی زناشویی پس شوهر تنفر پیدا میکنه و همیشه رابطه جنسی را منعیس یک ظلم بر خود میبینه، در حقیقت تجاوز جنسی میکنه. بعضیا پیش مردم زنشویی هستن اما در دل هم دیگه تنفر دارن، طلاق عاطفی صورت گرفته، افسردگی میتونه به وجود بیاره. خانم خود یک وسیله فکر میکنه به جای اینکه انسان فکر کنه. شما یک کودک تصور کنین در یک رابطه جنسی، بر از او بسیار آزاردهنده است. این خود از اینکه با تمام محبتان باشه یک تجاوز جنسی. حالتای سادیسم و مازوخیسم داریم. در حالت سادیسم شخص جانم مقابل خود در رابطه جنسی شکنجه میکنه و از این لذت میبره.
اما کسان هم وجود دارند که با در نظر داشت مسائل روحی و روانی در زندگی زن و شوهریشان او را مراعات می کنند. فرشته از ولایت پکتیا از زمان عروسی برادرش یاد می کند.
برادرم بود یک چند وقت پیش عروسی کرد. او به خانم خود تقریبا 5 روز وقت داد تا باشم رایش راحت شود و روح احساس آرامش کنه. بعد از او قرابت کردن.
مولوی محمدالله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه در اسلام نیز بر روابط مملو از محبت و مهربانی میان زوجین تاکید شده.
در شب عروسی در مقابل خانم که در زوج ازی در آمده، نباید که از خشونت جبر و اکراه کار گرفته شود، به خاطر ازی که انجام بسیار تلخ و فلاکت بار در امور زندگی داره. دین مقدس اسلام برای ما و شما در سیر میده که در مقابل ازواج یا زوجای خود از نرمی، دلسوزی، محبت و از صله رحمی کار بگیریم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
از دید طبی اگر اولین نزدیکی در شب عروسی با خشونت و جبر صورت گیرد، چه مشکلاتی را در زنان به وجود آوردن میتواند؟ آیا رابطه نامناسب حق مادر شدن را زن گرفته و یا سبب مرگ وی شده میتواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب با دکتر زبیده جواک متخصص نسایی ولادی و استاد پوهنتون طبی کابل مصاحبه ای را انجام داده که با شما شریک میسازیم.
دکتر صاحب، خانم جواک، از دید طبی دخترها در کدام سن بلوغشان به تکامل میرسه و آماده ازدواج میباشن و توانایی برداشت برقراری رابطه زن شوهری را داشته میتونن؟
بلوغ از سن 12 سالگی شروع میشه و به سن 18 سالگی تکمیل میشه. همین زمانی که خانم سن 18 تکمیل میکنه، در صورتی که مسئولیت های تدریسی درسی نداشته باشه، یک سن مناسب است به خاطر ازدواج.
کسایی که در سن بسیار خرد دخترها را ازدواج میکنن پیش از اینکه به دوران بلوغ برسن، این چقدر میتونه برشون مشکلی ایجاد بکنه؟
مشکلات بسیار جدی برشون ایجاد شده میتونه، از جمله پارگی های قسمت ابرای دامن میکنه، داره باعث بروز سرطان ها و خصوصا اگر ایا هم واقع شود و تداوی شود، مشکلات روحی روانی بسیار عمیق برش ایجاد میشه.
چرا اولین نزدیکی در اولین شب عروسی سبب مرگ بعضی از دخترها میشه؟
خب در صورتی که یک دختر آماده نمی باشه، اگر سن بلوغ هم داشته باشه و یا اینکه اگر یک طفل هم میخواین امروش نزدیکی کنن، 100% ما منتظر باشیم که باید مشکلات پیش طفل یا خانم ایجاد شوه. خصوصا خشونت هایی که در شب اول صورت میگیره طرف شوهر بدون در نظر داشت حالت خانم یا دختر، صدمات شدید جسمانی را متحمل میشه و حتی بعض اوقات امکان داره که حالت دستگاهش که مثلا چون طرق بولی و غایتی هم مجاورت داره و طرق تناسلی خانم مشکلات عمیقی در قسمت ایجاد شده و او طفل نتونه که ادرار خود نگاه کنه و نظر به خونریزی های شدیدی که میکنه حتی میتونه باعث مرگ از او دختر خانم شه.
شما شما منعیس یک دکتر متخصص نسای ولادی چقدر با چونین تازه روسان متضرر برخوردین؟
این مشکلات بسیار جدی را به خانم ما ایجاد کرده که حتی بعض اوقات مازروشن بس پروسیجرهای جری را پیشون انجام بدیم و این اشکال در پیش دخترها در هر سن میتونه است، در صورتی که ذهن یک خشونت باشه و یا خانم آماده نباشه جبر و زور باشه بسیار نتایج خراب ما با چشم خودم دیدیم.
دکتر صاحب شما بر خانواده چی گفتنی دارین و مراعات کدام نکات را برای حل مشکل تازه روسان مؤثر میدانین؟
مشکلات افغانستان از چند فاکتور است، یک عامل تنها والدین نیست، ولی والدین میتونند و ایجاد یک مقاومت طفل خود از یک مصیبت نجات بدن، این موارد آگاهی خود زیاد بسازن. اگر میبینید که نمیتونی یک حالت است و دخترتون یک قربانی هست، از بزرگای قوم کمک بگیرن، یک طریقی پیدا کنن که بتونن از ازدواجهای قبل از وقت تا حدود زیاد جلوگیری کنن.
مصاحبه را که شنیدین با دکتر زبیده جواب متخصص نسایی ولدی و استاد پوهنتون طبی کابل بود. نتیجه آخر این که برای زندگی سالم و با محبت و صمیمیت زن و شوهری بهتر است بزرگان خانواده دختران باید پسرانه جوانشان را قبل از ازدواج رهنمایی نمایند و همچنان ارگانهای مسئول با دادن آگاهی از دید صحی روانی و اسلامی به خانواده ها می توانند از ازدواج های زیر سن و از خشونت و بدرفتاری در شب اول عروسی دختران جلوگیری نموده تا حق و عفت هیچ زن و دختری پامال نگردد. برنامه زن و زندگی را که حفظ ساکت تهیه نموده بود با میزبانی مرز و قیاسی برای تن تقدیم شد. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.